بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. دو تا بحث زمیمه و نهایی و تتمه در باره تقابل صقیفه با قدیر داریم که با این دو تا بحث دیگه اصل برنامه و صحبت مربوط به تقابل صقیفه با قدیر به پایان میرسه در این دوره. قسمت اول که جلسه اول بعد از ظهر رو بهش اختصاص دادیم مسئله صحیفه ملعون است. خب اولا شاید خیلیاتون مستحضر باشین که اصلا صحیفه ملعونه یه چیزی حدود 20 سالیه سر زبونها افتاده و شناخته شده که یه همچین چیزی بوده و جدیه و ریشه است و همه چی از اونجا شروع شده. حالا اگر این کلمه ساخته و پرداخته ما بود خیلی اعتباری نداشت، گفتم حالا یک کسی، یه مؤلفی، یه چیزی کلمه صحیفه ملعونه رو آورده چسبونده رو این چیزی که ابوبکر و عمر با هم دیگه امضا کردن. اما خوشبختانه تو متن خطبه قدیر آقا رسول الله اسم صحیفه رو برده و فرموده الا انهم اصحاب صحیفه. حالا البته ملعونش رو نفرموده، ما ملعونش رو به خاطر آثار سویی که ازش در اومده این کلمه ملعونه رو بهش اضافه کردیم. و همچنین در روایات ما و در تاریخ نوشتن این مسئله این تعبیر هست، کتبو بینهم، بعضی جاها داره کتابن، بعضی جاها داره صحیفتن. البته حالا این کلمه خیلی مهم نیست، شما بگو نوشته، بگو کتاب، بگو منظور نمیگه چیزی نوشتن. ولی حالا بعضی وقتا یه چیزی وقتی تابلو میشه تا اسمشو میگی همه لوازمش فوری به ذهن خطور میکنه و الحمدلله این کلمه صحیفه به اینجا رسیده که دیگه الان شما حالا تقریبا در حد 50-60% تو هر منبری، تو هر مجموعه شیعی بگی صحیفه ملعونه، همه یادشون میفته که منظور چیه. و خیلی هم خوبه که واقعا بدونن که یه نوشته‌ای بوده که با همه نوشته‌ها فرق میکنه. همونطور که مثلا ما میگیم یه نوشته‌ای اسمش قرآنه، یه نوشته از خطبه قدیره، اینا اهمیتش با بقیه نوشته‌ها فرق میکنه، نه که بقیه ارزش نداره، بقیه هم در حد خودش، ولی اینا کارسازه، خیلی روش وایستادن مؤثره. حالا صحیفه ملعونه دو تاست، یک حالا ما میگیم صحیفه ملعونه اول، صحیفه ملعونه دوم، یکی مفسر دیگریه، یکی اساره است، یکی در واقع مخلوط و ممزوج و معجون اون چیزیست که این صحیفه رو تشکیل داده. صحیفه ملعونه اول، حالا ولی اون که همتون شاید بدونید، من بالاخره روند بحث تکرار میکنم که آغازه و این که ما در این مسئله غصب خلافت اون دو نفر رو نشانه میریم و همه تقصیرها رو طبق روایات ما به گردن اون دو نفر میذاریم، برای این که آغاز این قصه از دو نفر با هم شروع شد و اون موقعی بود که حتی این دو نفر ولو از اول اسلام تا اون روز تو فکر این که مسلمونشون مسلمون نبود، به قصد طمع آمده بودن، اینا همه سر جاشه ها، اما به قول امروزی ها هیچ برنامه ریزی نکرده بودن که ما این طمع مسلمون شدنمون در این 23 ساله عمر پیغمبر یا 20 سال، خب این طمع باید یه روزی شروع بشه که این طمع رو به اجرا برسونن. تو فکرشون خیلی چیزا بود، همه توطئه‌گرای دنیا اینجوری هم تو مغزشون خیلی چیزا میگذره، اما تا روزی که یاد رو کاغذ بیاد رو قرار، دو نفر با هم بگن ها حالا از الان شروع کردیم، تا اون لحظه نرسیده خب تو فکرش هرچی میخواد باشه، ارزشی هم نداره، یعنی عملا اثری نشون نمیده از خودش. این دو نفر در سفر حج پیغمبر با اعلان پیغمبر از اول سفر در 24 ذوالحجه تو مدینه دیگه یقین کردن که هم عمر پیغمبر به آخرش نزدیکه، هم پیغمبر اون کاری رو که رسما تا حالا نکرده و اون اعلان ولایت 12 امام بعد خودش دیگه داره جدی میخواد انجام بده. خب گفتن حالا که مسئله به عنوان وقوع خارجی به اون چیزی که ما بهش فکر میکردیم داره نزدیک میشه، ما باید دست به کار بشیم. این دو نفر با همدیگه نشستن و گفتن ما سر چی میخواییم با هم قرار ببندیم، ما برنامه‌مون سر چیه. بعضی وقتا خود آدمم راجع به یه چیزی فکرایی داره، حالا مثبت یا منفی، اما ای به خودش هم بگی که فکراتو جمع کردی که موضوع دقیقاً چیه، دنبال چی میخوای به دویی، چه شرایط و امکاناتو برای چی میخوای جمع کنی، میگه نه هیچ تاله فکرم نکرده بودم. اینا دقیقاً به اون نقطه داشتن میرسیدن که خب حالا که جدیه ما میخوایم جدی بشیم، پس اگه جدیه یک باید بین دو نفر قرارداد امضا بشه که یکی یهو زیرش نزنه، تا آخرش پای این قرار وایسیم. با یه نفر که نمیشه کار کرد، دو نفری ابعاد این قضیه رو میخوایم پیش ببریم. حالا برای پیش بردن، حالا وسط راهی که گفت من راستش بخوای پشیمون شدم، من دیگه نمیام، کار اون یکی هم خراب میشه دیگه، هر کدوم میخواد باشه. پس شرط اولش این بود که بینشون قرارداد نوشته بشه، بینشون قراری امضا بشه که ما میخواییم این کارو بکنیم، دوتایی ملتزمیم به این که زیر قولمون نزنیم. دو این که خب میخوایم بنویسیم، میخوایم دوتایی ملتزم شیم بر چی؟ اون چی خیلی مهمه. میخوایم که بگیم اصلا ما مسلمون نیستیم، نه این نیست. ما میخوایم بگیم که ما ولایت علی رو دوست نداریم، نه این نیست. با دوست نداشته باشم، اگه با دوست نداشته باشم اقدام عملی صورت میگیره. پس چی؟ نشستن 500 دفعه این جمله رو خط زدن، دوباره نوشتن این جمله رو، انداختن اون ور، اون کلمه رو آوردن جاش، تا دیدید جایی که قانون گذاری میکنن همه جای دنیا، بعد از این که قانون تصویب میشه میگن باید عبارتش یه عبارتی باشه که به قول علما، به قول طلبه ها، مانع الاغیار و جامع اون اهدافی باشه که ما میخواییم، قابل سوء استفاده نباشه بعدن. خب این جمله رو انقدر بالا پایین کردن که به یه جمله 5-6 کلمه ای رسوندن که همه چی توشه، و واقعا هم به نظر من خیلی زحمت کشیدن که اون لب مغز حرفی که تو دل دوتاشون بود و اول و آخر صحیفه به همین مطلب برمیگرده. و اگه ما این جمله رو دقت کنیم، معارفمون رو از زبون دشمن گرفتیم و جاش هم همینجاست. یعنی وقتی دشمن با زبون خودش تو کربلا آقا امام حسین تیر خلاص رو میزنه، میفرماید مال شما رو خوردم، کسی رو کشتم، همه رو میگن نه، میگن خب پس برای چی منو میکشین؟ دو تا کلمه کوچولو تو جه کل کربلا دور همین میگرده، بغزن من نال عبیق، چند کلمه هستین؟ بغزن منا لعبیک، سه تا کلمه است، سه تا کلمه است که کل واقعه کربلا یه طرف، این سه تا کلمه یه طرف، همه این ماجرای به این مصیبت باری و به این عظمت به خاطر همین بوده. تو این 30,000 حالا کم زیاد اون پشتیبان ها، اونایی که در طول تاریخ از قتل حسین خوششون اومد، تمام اینا همین بغزن منا لعبیک تو قلبشون بود. اینو که از این وسط برداری چیزی باقی نمیمونه اصلا. حالا اینجا این بساط سقیفه، این بساط قصف خلافت، این معرکه‌ای که حالا ما چند روزه داریم یه بعدشو صحبت میکنیم، تمامش تو همین یه جمله است که دشمن خودش نشست و فشارش داد، اسارش کرد، خلاصش کرد تو یه جمله که هر کی تا آخر روزگار میاد مرام ما رو بدونه، پایه حرف ما تو دستش باشه. ما خودمون، شما لازم نیست بیایی برای ما تفسیر کنی بگی ها از این کار دین در میاد، از این کار دین در میاد. نه، چرا شما زحمت بکشید؟ ما خودمون میگیم که ما بر چه مبنایی این همه فتنه رو انداختیم. اون چیه؟ نظری. ببین تو که عربی برای اینکه یه چیزو از یه چیزی فاصله دادن شاید 20 کلمه داریم ما. نظری هم کلمه رایج نیست، نه اون موقع نه الان، که وقتی بخوام بگن نبع دو یا نبع دو شیعن شیعن، کلمه نظری به کار ببرن. این همه کلمات نزدیکتری بود که هیچ کدوم اونا رو به کار نبردن، کلمه نظری رو به کار بردن. نزول خلافت عن اهل بیته ما حیینا. خب من اول اجازه بدین که این مرحله رو یادداشت بکنم تا ادامه صحبت بحث تتمه در تقابل صقیفه با قدیر. بحث اول صحیفه ملعونه. صحیفه ملعونه چند تا بحث فرعی داره. یک، صحیفه اول تابلو و اساره و چکیده و خلاصه هدف صحیفه از مقابله با قدیر است. ب، برای تعیین دقیق این هدف از سوی بنیان گذاران قصب خلافت زحمات زیادی کشیده شد تا جمله دقیقی ساخته شود. خب حالا اون جمله دقیق اینا رو بنویسین تا من برم به ادامه. نوشته شد. جیم، متن صحیفه ملعونه اول، نزوی الخلافت عن اهل بیته ما حینا. خب تا اینجای بحث نوشتم، حالا توضیح مطلب. چند کلمه هستین؟ یک، دو، حالا حروف هم اگه حساب کنیم 1 2 3 4 5 6 تا، اگه حروف حذفش کنیم 4 تا میمونه، یعنی اون ما با ان جزو حروف حساب میشن، معمولا تو شمردن کلمات حساب نمیکنن. منظور من اینه که خیلی زحمت کشیدن انصافا، بعد بگیم دستتون درد نکنه که ما اگه میخواستیم پیدا کنیم شما هدفتون چیه نمیتونستیم به اینجا برسیم، خودتون جلو جلو زحمت کشیدین و قبل از اینکه کارو شروع کنین با این دقت و ظرافت اون هدف اصلی و اون اساره اهدافتون رو برای ما ترسیم کردین. خب ببینید، یه عده‌ای، دو نفر، سه نفر، هر کی میخوان که بعد پیغمبر خلافت ولایت امیرالمومنین و امامان رو مانع بشن، نذارن این اتفاق بیفته. من کیلویی میگم بعد ریزش میکنم. نگاه اول همه اینه که اینا نامردان میخوان خودشون به ریاست برسن. عجب آدم های ریاست طلبی هن. برای ریاستشون ببین چه خونی به پا کردن، ببین چه بساط و فتنهی حاضر شدن به سر امت در بیاد اما به این هدفشون برسن. حرف پرتی هم نیست. معمولا تو دنیا همه کسانی که بر علیه یک حکومتی، قدرتی، چیزی میخوان قیام کنن و معرکه بگیرن، هدفشون اینه که خودشون به ریاست برسن. معمول دنیا همینه، همین خود هیتلرش هم که حساب کنی، ناپلئونش هم که حساب کنی، اصلا هدفش این بود که من برسم، تو برو کنار من بشینم اینجا. اینا هم میخواستن که به جای اینکه امیرالمومنین بعد پیغمبر بالای منبر پیغمبر بشینه، اینا برن بشینن. و انصافا هم قشنگ برنامه‌ریزی کردن و رفتن نشستن. اما ای کاش که مسئله این بود، ای کاش که هدف نهاییشون بیش از این نبود. توی اینجا ما از این مطلب هیچی نمیبینیم. جا داشت برای این هدف به جای این جمله بنویسن چی؟ ما به هر قیمتی شده این مقام رو بر خودمون به دست بیاریم. اگه کسی ریاست طلبه اینجوری نمینویسه، مینویسه ما به هر قیمتی شده باید این ریاست رو به دست خودمون در بیاریم، از چنگ علی در بیاریم. اینجا تمام حرف سر اینه که ما نگذاریم خلافت به اهل بیت برسه. فارسیش اینطوریه، به ما نرسید نرسید. یعنی ما مثل آدم حسود، همین اندازه که اونا نشن این هدف ما، این اندازه که مردم به این برکت، به این خیر، به این سعادت دنیا و آخرت نرسن، همینو ما میخواییم، ولو به ما نرسه، ولو ما هیچی گیرمون نیاد. یعنی ما این بساطو به هم میریختیم، بعدش هم مردم میگفتن شما اصلا کی هستی؟ آدم بی سواد، آدم جاهل، برو کنار ببینم از تو بهتره. جد یکی دیگر رو به جای ابوبکر میذاشتن، بازم اینا خوشحال میشدن، بازم اینا به هدفشون رسیده بودن. گفتن خب الحمدلله، ما اصل هدفمون این بود که خدا پیغمبر که میخوان برای سعادت بشر، اهل بیت که ما منظورمون ائمه علیهم السلام بعد پیغمبر به خلافت برسن، این نشد، بدبختی شد. حالا اگه ما بودیم یه جور بدبخت میشدن، یکی دیگه شد یه جور دیگه. لذا وقتی انصار تو سقیفه بنی ساعد جمع شده بودن، برای این جمع شده بودن که خلیفه تعیین کنن، یعنی همون کاری که ابوبکر و عمر داشتن میکردن، اونا هم داشتن همون کارو میکردن. اینا هم دقیقاً پاشدن رفتن همونجا، گفتن داستان هدفمون یکیه، هر دو به این رسیدیم که علی نباشه، حالا ببینیم کی باشه. ولذا شما دعوای تو سقیفه رو نگاه کنی، اولش انصار میگن ما فلان بودیم باید از ما باشه، اینا میگن ما قبلا با پیغمبر ایمان آوردیم از ما باشه، بعد میگن اصلا چرا اینطوری کنیم، قسمتش میکنیم، مننا امیر منکم وزیر. اون یکی در میاد میگه حرف نداریم، خیلی هم قشنگی، میترسیم دعوا بشه بعدن، بیایید بگیم که اول ما خلافت کنیم، مثلا 6 سال 6 7 سال بعدش انصار خلافت. یعنی دعوا سر اینه که اون نباشه، و الا همه جوره با هم کنار میومدن. آقا انصار نصفش مال شما باشه، نصفش مال شما، اصلا میخوای شما بیا جلو. آخرش انصار گفتن خیلی خوب شما باشه، بازم شما، و الا انصار میتونستن اینا رو یه لقمه کنن بندازن مدینه بیرون. اما چون هدفشون اونا هم این بود که بازم علی نشه، فکر کردن اگه ما بریم کنار اینا رو هم بندازیم کنار، علی میاد میشینه دیگه، بس بذار همین قریش، ابوبکر، عمر، اینا باشن، ما که مدینه تو چنگمونه مثل یه آدم پخمه بریم کنار، اما علی نشه. و لذا میگیم ارتدن ناس بعد رسول الله، با کسی شوخی نداریم ما. آی انصار که شما اکثریت مدینه بودین و مرده بودین از علی دفاع کنین، نه ته دلتون همونی بود که اینا میخواستن. خب حالا برگردیم سر مطلب، نزو الخلافت عن اهل بیته ما حیینا. این دوتا آدم با هم نشستن این قرار گذاشتن، گفتن تا جون در بدن داریم، ما حیینا، حیینا از حیات یعنی زنده بودن، تا زنده ایم، تا جون تو این بدنه، ما یه مطلب رو دنبال میکنیم، از خوابمون میذاریم، از غذامون میذاریم، از آسایشمون میذاریم، از امنیتمون میذاریم، هر جوره تلاش میکنیم که خلافت به اهل بیت پیغمبر نرسه. خب تا اینجا روشن؟ من دیگه تا اینجا روشن شد خیلی نمیخوام وارد شعار بشم، اما هنوز من سر این یک کلمه وایسادم، خلافت به اهل بیت نرسه. همین رو به 10-20 جمله مختلف میشد گفت. رفتی گشتی کلمه نزوی رو پیدا کردی، زواعنه، ما لغتنامه رو نگاه میکنیم، زوا الشیعن شیعن منعه منه دفعه عنه ابعده عنه، هیچ کدوم اینا نیست، با اینکه مترادفه ها، یعنی شبیه همینه معناش، اما اون ریز چیزی که معنای نزوی هست اینه که یه چیزی رو یه چیزی جوری جدا کنی که دیگه برگشتنی نباشه، یه جوری بکنیش که دیگه چسبوندنی با یه چسبی به قول معروف قابل چسبوندن نباشه. ببین رو اینش هم برای من و تو فکر کردن، خواب اینش هم دیدن که ما یه جوری خلافتو از اینکه مثلا اول کار ما بیاییم بشینیم فلان، حالا به ما چه که بعدن چی میشه، یه جوری که تا روز قیامت این دیگه نچسبه، دیگه مردم اکثریت مسلمان ها با سقیفه باشن، همه اونی رو قبول داشته باشن که خلافت اهل بیت نیست. خب اینو گرفتی؟ این کارو کردن یا نکردن؟ یه سوال از همه شما دارم. اونا جز اینکه یه آدم معمولی بودن، امام پیغمبر و وصل به عالم بالا که نبودن که، چقدر باید این بشر فتنه‌گر و ذهنش به راه شر بره که آدم تا موقعی که زنده است خودش میتونه یه برنامه‌هایی رو هدایت کنه به هر سمتی، چه باطل چه حق. واقعا باید گفت که اینا چی کردن که الان 1400 سال هدفشون داره صاف رو غلطک میره جلو. یعنی این چیزی که با هم قرار داد بستن و واقعا تونستن عملی کنن تو موقعی که نیستن، تو موقعی که مردن رفتن زیر خاک، نه یه سال، نه پنج سال، نه 20 سال، نه 100 سال، 1400 سال برد داشته و هنوزم یه هنوز باز رو هم سرن تعارف که نداریم که، ما داریم واقع پیش خدا رو که نمیگیم، تو ظاهر اجتماع، تو ظاهر مسلمین شیعه رو که اصلا عددی حساب نمی کنن. از نظر ما بقیه همه تابع سقیفن، هر کدوم به یه شکلی، لااقل تو قبول اون دو نفر اول و دومی همه شریکن، اونجا رو قبول دارن. خب این واقعا جای فکر نداره که این چه فکری باید باشه، چقدر باید برنامه ریزی شده باشه که یه جور برنامه بریزی که وقتی مردی رفتی زیر خاک 1400 سال حرفت هنوز برد داره، هنوز داره اجرا میشه، هنوز کسی نتونسته بگه والا چشم دبروس، وقتی اون نیست بعدش هزار یه اتفاق رو این روزگار افتاده، اما اون یه اتفاق از بین نرفته، همون یه تیه قشنگ سر جای خودشه و این همون چیزیست که ما با عنوان تقابل سقیفه با قدیر جزء بحث مستقل کردیم تو معلوم باشه که مطلب به این سادگی نیست، نمیشه به این سادگی یه اتفاقی به این شکل بیفته. خب نزل الخلافت عن اهل بیته ما حیینا، در توضیحش گفتیم که منظور از این جمله فراتر از ریاست طلبی و فراتر از تخریب امامت قدیر است، بلکه هدف برنامه ریزی بگونه ای، برنامه ریزی بر ضد قدیر بگونه ای است که تا آخر روزگار خلافت از اهل بیت جدا شود و قابل برگشت نباشد. خب این صحیفه ملعونه اول که واقعا به عنوان اساره مطلب باید اول تو نظر ما باشه، اما میریم سر صحیفه ملعونه دوم. صحیفه ملعونه دوم، یک مفسر برای صحیفه ملعونه، حالا دیگه هی ملعونش معلومه دیگه، صحیفه اول است. دو معجون و ترکیب دقیقی است که اهداف بلند مدت برای قاسبین، حالا برای هم نمیخواد، اهداف بلند مدت قاصبین خلافت را روشن می کند. صحیفه ملعونه دوم چیه؟ توی قبل از قدیر، صحیفه ملعونه اول تو مکه نوشته شد، روز 14 ماه ذی‌الحجه، یعنی 13 اعمال حج تموم شد، 14 توی مکه بودن، 15 حرکت کردن سمت قدیر. توی روز 14 هم یه روزه که بودن، این قرار رو بر ضد قدیر امضا کردن، چون میدونستن که قدیر بناس اجرا بشه. قدیر آمد تموم شد 18 ذی‌الحجه، رفت رسید اول ماه محرم. بین قدیر و اول ماه محرم چند روز فاصله است؟ 12 روز. بین 14 ذی‌الحجه تا اول ماه محرم 16 روز فاصله است، یعنی بین صحیفه اول و دوم 16 روز بیشتر فاصله نبوده. فاصله نوشتن صحیفه دوم با اول 16 روز و با قدیر 12 روز است. اینم یه مطلب. البته این مهمه که اینقدر برنامه ها دقیق بوده. صحیفه ملعونه اول چقدر بود؟ یه خط، نیم خط. نیم خط 4 کلمه. صحیفه ملعونه دوم تقریبا 5 صفحه است، 4 صفحه است. و 4 صفحه‌ای که واقعا شیره کشیده و اساره اون برنامه‌ای که صحیفه داشته، یعنی قشنگ چیزی جان انداختن از اون هدفی که تو اصل این مسئله نزو الخلافت عن اهل بیته باید اجرا کنیم. اینو چجوری باید اجرا کنیم؟ به قول امروزی ها برنامه تفصیلیش چیه؟ آقا ما میخواییم خلافت رو از اهل بیت پیغمبر دور کنیم. خب چه کار باید کرد؟ حرفت خیلی گنده است، ادعات خیلی بلنده. بگو اینم برنامه ریزی کردی برای این؟ صحیفه ملعونه دوم میذاری جلوت. شب اول ماه محرم توی مدینه تو خانه ابوبکر 34 نفر جمع شدن و این رو که قبلا نوشته شده بود، یه شبه نمیشه اینو نوشت، خیلی پیچیده است، که قبلا نوشته شده بود بین خودشون امضا کردن به عنوان اساسنامه تفصیلی صحیفه. حالا ما میگیم صحیفه، موقعی صحیفه هنوز نبود، منظور قصب خلافت، حالا خیلی رو کلمات حساس نباشیم، یعنی برای قصب خلافت یه اساسنامه جدی و واقعی. و هیچ کس خیال نکنه که اینو شب اوله، حالا به شوخی بعضی میگن شب اول محرم مردم سینه میزدن اینو رفته بودن چی مینوشتن، ولی منظور اینه که این یه شبه نوشته نشده، قبلا آماده شده بوده. حالا ببینیم توش چیه. این ورشو نگاه کنید، اینا قشنگ نشستن گفتن که یه چیزیه به نام قدیر، یه خدای اون بالاست، یه پیغمبری از طرف اون خدا، یه جبرئیلی از طرف خدای عالم خالق همه انسان و غیر انسان میگه بعد پیغمبر باید این خلیفه باشه. هیچ کسی هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هیچ کسی هم منده سوزن حق نداره، هر کی میخواد باشه، اصلا ارسطو باشه، عالم کل دهر باشه، اصلا همه دوستش داشته باشن، خدا گفته این باید باشه، به هیچ کی مربوط نیست. یادم از یه موقعی بحث بود که مثلا در بحثای کلامی وقتی میخوان امیرالمومنین رو در مقابل سنی ها بگن که خلیفه، شروع کنن فضائل علی رو شمردن، میگن کسی که اینقدر فضیلت داره لایق خلافته یا اونی که هیچ فضیلت نداشته. نه، این غلطه. اگه علی هیچ فضیلتی نداشت اما خدا گفته بود این باید باشه، باید این باشه، به کسی ربطی نداره. ما اومدیم مثلا ترسیم خدا کم بیاره، برای خدا کمک فرستادیم، میگیم خدا ببین علی فضیلت داشته ابوبکر نداشته، پس این لایق احواری کلا خدا خوب کردی اینو گذاشتیم. چه حرف دادنیه؟ طرز اعتقاد ما این نیست اصلا. ما میگیم خدا گفته این باید باشه، اصلا دور از امیرالمومنین. فرض کن یه آدم بی سواده یا مثلا یه آدم بی شخصیت از نظر اجتماعی، خدا میگفت این باشه، به کسی ربطی نداره. می خدا وقتی گفت نماز بخون، ما پرسیدیم خدایا به چه دلیلی اینو میگی؟ خدا میگه نماز بخون، باید بگی چشم نکن یا میندازه تو جهنم، نه به کسی نگاه میکنه، زورش هم داره. میگه آقا من حکمت نماز رو چون نفهمیدم نخوندم. خدا میگه فعلا برو تو جهنم، اگه اونجا فهمیدی بفهم، نفهمیدم پودر میشی میره به کارت. خدا نمیگه چون تو نفهمیدی اب نداره، شما بفرما بهشت. ما همچین چیزی داریم؟ این هم مثل همونه. خب برگردم سر مطلب. اینا نگاه کردن دیدن یه همچین چیزی جلوشونه، مقابل یه همچین چیزی بخوایی تا 1400 سال کار کنی چی باید بگی؟ نوشتن اصحاب پیغمبر جمع شدن و با هم به این نتیجه رسیدن که بعد پیغمبر چی کار باید بکنیم. به این نتیجه رسیدن که اگر مردم یک کسی رو انتخاب کردن او خلیفه است. این حواسش جمعه، یعنی میگه یک درست خدا سر جاش، اما اصحاب پیغمبر رو اول قیمت میده، میگه اینا رو به طرف شما نمیگی رسول الله، به رسول قیمت میدی. ما هم داریم میگیم اصحاب پیغمبر، نگفتیم که هر کسی که اصحاب پیغمبر نشستن با هم مشورت کردن به نظر و نتیجه رسیدن که اگه پیغمبرشون مرد چه کار باید بکنن. ببین چقدر دقیق. حالا بعدش چی؟ حالا من جمله رو بخونم، یه وقت نوشتن نیست. هازا، شما برید توی جلد 28 بهار، داستان حذیفه، متن این صحیفه ملعونه اونجا هست. هازا متفق علیه الملع من اصحاب، چون اینا گفتن بعضی وقت برای اسم پیغمبر رو عمر گفته ما صلوات می‌فرستیم، من اصحاب محمد رسول الله، شما آخرش فرستادیم رسول الله، من المهاجرین والانصار الذين مدحهم الله في كتابه. نامر تو قرآن میشناسی؟ تو میخوای از قرآن مستند کنی؟ این اصحابی که خدا تو قرآن اینا رو مدحشون کرده. بله، على لسان نبیه اتفقوا جمیعا. ببین اینا رو میاره که 1400 سال بنات روش کار بشه، برن جلو. میگه همه متفق بودن تو مدینه اصحاب پیغمبر که باید اینجوری بشه که ما میگیم. چی؟ اتفقوا جمیعا بعد ان اجهدوا رأیهم، نشستن با هم مشورت، فکر، چندین روز جلسه فلان، در نتیجه چندین وقت جلسه شد این. و تشاوروا فی امرهم و کتبوا هذه الصحیفه نظرا منهم الی الاسلام. گفتن پیغمبر که از دنیا بره اسلام به خطر میفته، یهودی ها، مسیحی ها، کمونیست ها، ملحد ها حمله میکنن اسلام رو میخورن، برای اینکه مبادا اسلام رو بخورن ما نشستیم اصحاب پیغمبر و با هم مشورت کردیم، نظرن من هم للاسلام و اهله علا قابر الایام و باق دهور، تا آخر روزگار برنامه چیندیم براتون. تمام کلمه به کلمش کاریه که عملا ما داریم بعد 1400 سال میبینیم. گفته باق دهور قابر الایام، واقعا تو آیا این زمان به این بلندی داره اجرا میشه و شده. لیقتدی بهم من یأتی من المسلمین بعدهم. اینو اصحاب پیغمبر گفتن ما الان ننویسیم مسلمان ها بیچاره میشن، ما الان اینو مینویسیم تا اقتدا کنن مسلمانانی که بعدن خواهند آمد. خب این تا اینجا من چند تا فرازش رو انتخاب کردم، نه اینکه همه صحیفه رو نمیخوام برای شما بخونم. یه تیکش. تیکه دومش، رسماً مسئله انکار قدیر و اینکه خلیفه تعیین اصلا نشده. یعنی خب طبعاً اولین حرف اینه که شما میگی خلیفه رو بشینیم تعیین کنیم، پس قدیر چی میشه؟ خیلی راحت، آقا همه اصحاب پیغمبر جمع شدن برای شما چیز نوشتن، همه شهادت میدن که اصلا قدیری نبوده، اصلا پیغمبر خلیفه تعیین نکرده، به همین سفتی. یعنی کاری که به فاصله مثلا در 12 روز پیش اتفاق افتاده به همین سفتی اصلا چی نبوده. ببینید عبارتو، فقبضه الیه من غیر ان یستخلف احدا من بعده. حالا من یه تیکه هم وسطش برداشتم و برید ببینید مفهد. خدا پیغمبر رو عزیز رو از دنیا برد بدون اینکه احدی رو برای خلافت بعد از خودش تعیین کنه. این یه جمله دیگه. و ان رسول الله لم یستخلف احدا. چرا؟ حکمتش هم براتون بگیم. لالا یجری ذالک فی اهل بیت واحد. خلافت مال همه است، همه باید سهم خودشون رو ببرن، هر کی باید کیسه خودش رو پر کنه. برای اینکه تو یه اهل بیتی نمانه، پیغمبر دید اگه بخواد بگه میمونه توی اهل بیت، برای اینکه اینطوری نشه گفتش که من چیزی نمیگم، خودتون برید تعیین کنین. فیکون ارثا دون المسلمین، میمونه ارث پدر پسری میشه، به مسلمونا چیزی نمیرسه. یعنی دقیقاً رگ مسلمان ها رو هم داره دست میاره که ببین ما حواسمون هست که میخواییم این اهل بیت باشن همه شو خودشون میخورن، من میخوام شما بخورین. بله ولی الله یکون دولتن یا دولتن بین الاغنیا، چون خودشون وقتی خلافت میرسن منظورشون اینه که نظر دنیا بچاپن، خیال میکنن که پیغمبرم تو اهل بیت خودش گذاشته، بنا اینه که همه رو خودشون بچاپن به کسی دیگه نرسه. چرا پیغمبر به اهل بیت خاصی نگفت؟ برای اینکه مبادا یه طایفه یه اهل بیت همه رو خودشون بخورن، همه پولا رو جمع کنن جیب خودشون. ولی الله یقول المستخلف ان هذا الامر باق فی عقبه من والد الى ولد الى یوم القیامه. دقیقا اون چیزی که تو خطبه قدیر دیگه، که مبادا این کسی که پیغمبر علی رو اولین خلیفه گذاشته او بگوید که بقیه خلافت هم تو فرزندان منه، از پدری به پسری، از پدری به پسری. برای اینکه اونو نگن پیغمبر اصلا خلیفه تعیین نکرده. اینم یه قلم بریم دنبالش. کیفیت تعیین خلیفه، خیلی خوب، آقا قدیری نبوده، پیغمبرم به خاطر مصلحت مسلمین خلیفه تعیین نکرده. خب بفهمن چیکار باید کرد. تمام اصحاب پیغمبر نشستن مشورت کردن و جعل الاختیار الی المسلمین، پیغمبر اختیار خلافت رو داده دست مسلمان ها. چی؟ یختارون لانفسهم من وثقوا برأیه. هر کسی که گفتن آقا این آدم حسابیه، اینو بذاریم اون بالا کارهای ما رو درست میکنه، اگه مسلمین به این نتیجه رسیدن که این آدم به درد میخوره، این کافیه که بشه خلیفه. خیلی خوب. و نصحه لهم، دلسوزی باشه برای مسلمین. دوم، والذی یجب علی المسلمین عند مضی خلیفه من الخلفاء، یعنی آینده رو هم دیدن نه پیغمبر رو فقط. اگر یه روزی یک خلیفه ای از دنیا رفت، برای خلیفه بعدی ان یجتمع ذو الرأی و الصلاح منهم. نه یه بگی که همه مسلمان ها بودن، مگه نبودن؟ خب پس کیا بودن؟ بزرگانشون بودن، بس دیگه، لازم نیست تک تک مسلمان ها رأی بدن. که قشنگ میدونه که از این درز تا کجا میشه فرار کرد. خیلی راحت چند نفر رو جمع کن بگو اینا اصحاب رأی مسلمان ها اینا بودن دیگه، تموم شد، ماسمالی کن بره بیکارش. بله، فَيَتَشَاوَرُوا فِي أُمُورِهِمْ فَمَنْ رَأَوْهُ مُسْتَحِقًّا لَهُ وَلَّوْهُ أُمُورَهُمْ وَجَعَلُوهُ الْقَيِّمَ عَلَيْهِمْ. یعنی شما حسابشو بگم به این راحتی مقابل قدیر. ماهتون باشه روز اول یه چیزی گفتیم، گفتیم تقابل قدیر با سقیفه 100% نسبی نیست. نگاه کنید هر جاش یه جای قدیر رو داره خراب میکنه، هر جاش درست مقابل یک پایه‌های قدیر از اون اصل ریشه وایساده که میگه اصلا میان مسلمان ها زبر رأیشون اونو قیم خودشون میکنن، تموم شد رفت دیگه. به این راحتی مسئله ای که درست مقابل اینه که خدا تعیین کرده باشه. فانه خب حالا مثلا ما بیاییم دموکراتیکو بیاریم وسط، مثلا این کلمات امروزی میگم که شما یه حالی ببرید. بله آقا بر اساس دموکراسی تک تک مردم باید رأی بدن، کاغذ رأی داشته باشن، این که از زبر رأی منهم جمع بشن فلان. اصلا آقا زمان حضرت موسی 70 نفر رو حضرت موسی پیغمبر انتخاب کرد، برد کوه طور، همشون عوضی در اومدن، از رأی مردم به درد نمی. قرآن اکثرهم فاسقون، اکثرهم جاهلون، اکثرهم، مثلا اکثریت به درد نمیخوره که. فوری مقابل خود قرآن مطلب درست کردن، فانه لا یخفا علی اهل کل زمان من یصلح منهم للخلافه. نه، اهل هر زمانی خوب میتونن بفهمن کی صلاحیت خلافت داره. یعنی درست مقابل این همه آیات قرآن و این همه مطلب عقلایی که شما یه عده رو جمع میکنی حق بقیه چی میشه تازه بر مبنای خودتون، داره به همین راحتی یه جمله میذاره تو اینجا که آها نه چطور یک جمعی وقتی بزرگانشون بگن و میتونن هم تشخیص بدن که آدم حسابی کیه، اونو میذارن اون بالا دیگه، اینقدر فکر کردن نداره که، تموم شده رفت. حالا فئن الدعاء مدعن، حالا میدونن که خب شما یه ساعت هم که حرف بزنی قدیر مثل آفتاب داره میدرخشه، بالاخره مردم هم خر هستن، اما نه اونقدر که شما خیال میکنی. خب میان میگن که بس مرد حسابی، ما 12 روز پیش تو قدیر با پیغمبر سر چی اونجا وایساده بودیم، چی کار داشتیم میکردیم؟ پس فئن الدعاء مدعن ان خلافت رسول الله ارسون و ان رسول الله یورث فقط احال فی قوله. اگه یک کسی اومد گفتش که نه بعد پیغمبر یک کسی تعیین شده چون پیغمبر تعیین کرده، اینجوری که نمیگه که، میگه بیاد بگه که ارث پیغمبره، انگار پیغمبر خلیفه که تعیین میکنه میگه که من شاهم، اینا هم باید ارث منو باید کسی ببره که من میگم. اگه کسی اینو بگه فقط احال فی قوله، این حرف محال زده. چرا مگه چیکار کردیم ما؟ چرا؟ لأن رسول الله قال نحن معاشر الانبیاء لا نورث عینا مرد. اون چیزی که مقابل حضرت زهرا گفتن، ببین کی تدارکشو دیدن، ببین کی فکرشو کردن آماده کردن، ببین برای چند جا به دردشون میخوره. یه بار تو اصل خلافت میگه لا نورث، یه بار تو فدک میگه لا نورث، یه چیزی ساکفته و یه دروغ میگن سرشون وای میستن، نمیخوانم اعتراف کنن که ما اینو ساختیم اقلا. خب محترم دیگه، و ان ادعا مدع ان الخلافه لا تصلح الا لرجل واحد من بین الناس، ما چی میگیم؟ ما همین میگیم دیگه، اگه کسی ادعا کنه آقا خلافت پیغمبر فقط برای یک نفره و اون علی ابن ابی طالب تعیین شده، مردم بشینن فکر کنن ببینیم کی همه حق دارن، را اینا نیست، یک نفر هیچکم حق حرف زدن نداره. و این ادعا مدع ان الخلافه لا تصلح الا لرجل واحد من بین الناس و انها مقصوره فی، فقط اون باید خلیفه بشه، ولا تنبغی لغیره، دیگری حقی نداره، لانها تتل النبوه، چون خلافت تلو نبوته. تمام اعتقادات ماست دقیقاً، تمام مغز ما رو جلو جلو خوندن، چون خلافت دقیقاً ادامه نبوته. همونطور که شما درباره نبوت تا حالا گفتی مردم پیغمبر انتخاب کنن، ده نمیشه که، اونو که دیگه قبول داری که، اگه نداری خود پیغمبر میره زیر سوال، پیغمبر که مردم تعیین نکردن که. خب اینا میگن که این هم دنباله اونه، پس باید یه آدم معینی، اگه کسی اینو یه وقت یادش افتاد بگه فقط کذبه، این دروغ میگه به همین راحتی. لأن النبی قال اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم احتدیتم. ببین 1400 سال کتابای کلامی سنی پر از این یه حدیث، اینقدر مانور دادن دور این حدیث که آقا صحابه همشون عادلن، آقا صحابه رو یک کلمه پشت سرش حرف بزنی به ضد این حدیث پیغمبر هست. ببین کی براش تدارک دیده، یه حدیث جعلی یه خطی این همه نون کرده برای اینا و این همه ازش استفاده کردن. و این ادعا احد انه مستحق للخلافه والامامه بقربه من رسول الله ثم هي مقصوره عليه وعلى عقبه يرثها الوالد بلد منهم ان والد ثم هي كذلك في كل عصر وزمان بله ولا يصلح لغيرهم ولا ينبغي ان يكون لاحد سواهم الا ان يرث الله الارض ومن عليها. ما چی میگیم؟ میگیم فقط 12 نفر تو آخر روزگار تا روز قیامت. حرف من و تو رو ببین چقدر قشنگتر از من و تو بلده، ببین اعتقادات شیعه رو چقدر قشنگ ترسیم کرده اینجا. اگر کسی اینو بگه فلیس له ولا لولده و ان دنا من النبی نسبه لأن الله یقول به به، از قرآن میخواد جواب این حرف اعتقادات شیعه رو بیاره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدا گفته خوب اونه که تقواش بیشتر باشه. علی ابن ابی طالب 12 امام جلو جلو تا روز قیامت شما مهر میزنی تمومش میکنی، تو یعنیش این آیه قرآن به این قشنگی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، والا بلا اینا اصلا فاکهتن و عبار و بلد نبودن در کی این آیه قرآن رو تونستن ربط به این حرف بدن به این تیزی، خودش واقعا آفرین داره دیگه. و من کره ذالکم، حالا خوشمزه کار اینه، قدیر هیچی، سقیفه هم به این شکل یعنی قصب خلافت هم درست، حالا و من کره ذالک، یکی پشت اومد با من اینطوری رو قبول ندارم، من از این مدل خلیفه ابوبکر اینا خوشم نمیاد، به قول قمیا خوشم نمیاد. خب هر کی اینجوری گفت فقط خالف الحق والکتاب، این آدم هم با قرآن، گفتیم دیگه دیدید شواهد قرآنی، اونم که سنت پیغمبر، این آدم هم با قرآن داره مخالفت میکنه هم داره با سنت پیغمبر مخالفت میکنه. و فارق جماعت المسلمین، مسلمونا دارن با هم فکر میکنن یکی رو بذارن اون بالا، این آقا اومده میگه من اینو نمیخوام، این آقا داره ضد جمع مسلمین داره صحبت میکنه، چیکارش کنیم؟ فقتلو، فتواشو جلو جلو داده، فقتلو بکشید اینو. شما دیدید تو ماجرای کربلا صریحا گفته ان الحسین ابن علی فارق جماعت المسلمین فقتلناه. خیلی راحت، یعنی به همین فتوا، به همین چیزی که جلو جلو براش پیش بینی شده. بعد گفته که اقتل الفرد کائنا من کان. هر وقتی دید مسلمونا یکی رو انتخاب کردن گذاشتن اون بالا، یه نفر وایساده میگه من نیستم، من قبول ندارم، این یه نفر رو بکشید هر کی میخواد باشه، کائنا من کان. خب چرا؟ فان الاجتماع رحمه والفرقه عزا. بله خیلی شیرینه دیگه، اجتماع و با هم بودن رحمت خداست و تفرقه انداختن هم عذاب خدا. یه نفر وایساده میخواد تفرقه بندازه، نامرد علی ابن ابی طالب میرفت اون بالا همه چی روی تمام وحدت یک دستی میشد، تو اومدی همه چیز ریختی به هم، اول داد خودتو بکشیم بعدم ببینیم کی اختلاف انداخته یا ننداخته. اونجا رو نمیگه، حالا که خودش آش درست کرده همه چی رو ریخته به هم، یه نفر رو نگشته اون بالا میگه هر کی بخواد حرف بزنه میخواد اختلاف بندازه، بگیرید اینو اول بکشید خفش کنید. ولذا چندین افراد متعددی رو زمان اول خلافت ابوبکر به همین دلیل کشتن. گفتن آقا این داره فارق جماعت المسلمین، داره بر ضد اجتماع مسلمین حرف میزنه. بعدن خب حالا این حرفم سند میخواد، پیغمبر فرموده ان المسلمین ید واحد علی من سواهم. بابات خوب، ننت خوب، این که قبوله، بله یه جنگی شد مسلمین ید واحدن بر علیه اون دشمن. چه ربطی داره به اینکه تو هر غلطی خواستی بکنی بگی کسی حرف بزنی گوشش رو میگیریم میکنیم؟ پیغمبر فرموده ان المسلمین ید واحد علی من سواهم و انه لا یخرج من جماعت المسلمین الا مفارق و معاند لهم و مظاهر علیهم اعدائهم. این آدم میخواد دشمن اسلامو کمک کنه. فقط اباح الله و رسوله دمه و احل قتله. بکشیدش تموم شد به کارش. میخوام اینا رو بگم، ببینید وقت نشد من بنویسم، چیزی جا گذاشتن برای آینده، یعنی از هر سوراخی بخوای از سقیفه فرار کنی جلوت وایسادن، از هر طرف بخوای بگی آقا ما رو ول کنید ما بگیریم بخوابیم، ما اسلام نخواستیم، ما اصلا نمیخوایم، اصلا نمیذارم بری بیرون، از همه طرف دورتو گرفتن. میگه علی ابن ابی طالب باید بیاد پشت ابوبکر نماز بخونه. هیچ وقت نگه ابوبکر امیرالمومنین پشت ابوبکر نماز نمیخونه. بابا این درد و ورم امام حسین رو سم اسب بردن، این که بدتر از اون نیست که. ولی این کار نشون میده تا کجا رو فکر کردن که تا علی بگه من نمیام فارغ جماعت المسلمین علی رو بکشی. امیرالمومنین میدونه که این نامردا فکر اینجا رو کردن که یه بهانه میخوان که علی رو بکشن. خاموشه میاد سر پشتره این وایمیسته به نماز، تازه وقتی وایمیسته بازم میخوان تو نماز بکشنش، اونم که دیگه قصه خودشو داره. خب دیگه همین اندازه بس و به صلواتی الله.